نوری هست که حالا اشاره هم کردن جناب آقای دکتر سید وکیلی که اینها یک دیدار در واقع کوتاهی داشتن یک بار که اون هم در اسناد در واقع متأخر مطرح شده و در اسناد متقدمشون چیز در این زمینه وجود نداره. بعد نیست که حالا این رو به اجمال توضیح بفرمایید که آیا این دیدار فی الواقع نبوده است و واقعا بها اومده جانشین کسی شده که هرگز بین اونها هم دیداری صورت نگرفته و به حسب افرادی پرداخته که اونها از خودش از هم از نظر جایگاه پیش علی محمد باب و هم از لحاظ علمی و دیگر نظرها بالاتر بودند.
خدمتتون عرض میکنم که جناب استاد دکتر سید وکیلی خیلی واضح و زیبا مطلب رو بیان فرمودند و شاید نیازی به توضیح اضافه بنده نباشه. اجمالا این که در قریه کلین که در اطراف ری هست ظاهرا حسین علی نوری به با سندی که آقای امان الله شفا در کتاب نامه سمپالو ارائه میکنه یه ملاقاتی داشتن و ظاهرا در این ملاقات باب از بها خیلی خوشش نیومده، طبق چیزی که شفا میگه خیلی خوشش نیومده و در واقع بله تحویلش نگرفته. بها دنبال این بود که شاید موقعیتی حداقل در حد قدوس و دیگران پیدا بکنه، محمد علی قدوس یا بشرویه یا دیگران، که این اتفاق نمیفته و البته بعد از این اتفاق که وقتی که حسین علی نوری با یکی از علمای شیعه در آمل روبرو میشه، در اونجا عالم شیعی به ایشون میگه آیا شما اصلا خودت علی محمد باب رو دیدی؟ میگه نه من هنوز ایشون رو ندیدم. یعنی در واقع انکار میکنه حسین علی نوری این دیدار رو. یا عبدالبها در یکی از آثارش در مقاله سیاه ظاهرن، بله در مقاله سیاه، اونجا ایشون خیلی واضح و صریح ملاقات حسین علی نوری و بها رو منتفی میدونه،
بله،
که اینا حتی که ملاقاتی نکردن. اگر فرض بگیریم که در واقع امان الله شفا این مطلب رو در واقع از یک جایی نقل کرده که البته هرچند واقعیتش هم همینه که یعنی از جایی نقل کرده که سندش برای ما مبهمه، فقط همین چیزی که خود شفا میگه، اگر ما نقل شفا رو نپذیریم در واقع هیچ دیداری صورت نگرفته و حتی اگر نقل شفا رو هم بپذیریم باز اون دیدار دیداری نبوده که در واقع اتفاق خاصی درش بیفته. فلذا ما میتونیم با قضیه قاطع بگیم که بین باب و بها هیچ گونه ارتباطی نبوده و
در واقع این دیدار مثل دیداریه که صدها نفر ممکنه یه شخصیتی از
افراد بسیار عادی هم ممکن بوده به اصطلاح این دیدار
در حدی سلامو به دست کن دادن.
بعد هم خب حالا این اتفاق نمیفته و حالا حسین علی نوری چگونه خودش رو در واقع میاد و در جایگاهی میقرار میده که علی محمد باب مبشر اوست؟ آیا نباید کسی که مبشر در واقع کسی است اشتیاق بیشتری داشته باشه نسبت به دیدن حسین علی نوری؟ یعنی اگر حتی حسین علی نوری علاقه‌ای به دیدن بها نداشت، این باب بود که باید مشتاقاً در واقع برای زیارت بها برنامه‌ریزی می‌کرد. حالا که نه تنها این اتفاق نمی‌افته که به عکس اتفاق می‌افته، یعنی بها میاد در زمره فدویان و جان‌نثاران علی محمد شیرازی قرار میگیره و بلافاصله بعد از اولین دیداری که در واقع اتفاق میفته، حتی حسین علی نوری انقدر من میخوام اینو عرض بکنم که ارزش نداشته برای بابیت که وقتی ملا حسین بشرویه‌ای میاد به تهران و در خانه ملا محمد یا در حجره ملا محمد نوری که یکی از طلبه های در واقع مازندران بود به نام ملا محمد معلم نوری ملاقات میکنه، در اونجا نامه ای رو در واقع به میرزا حسین علی نوری ارائه میکنه که میرزا حسین علی نوری در اون جلسه حاضر نیست، بلکه در گفتگویی که بین ملا حسین و ملا محمد صورت میگیره، ملا حسین به ملا محمد نوری میگه که در واقع من میخوام آیا از اولاد میرزا عباس نوری کسی هست الان؟ میگه بله یکی از پسراش هست که چنین است. یه اوصافی حالا تاریخ نبیل نقل میکنه که بعید از این اتفاق این حرفا هم زده شده باشه، ولی حالا
میرزا عباس نوری یعنی عباس افندی،
میرزا عباس نوری پدر حسین علیه، حسین علی به احترام پدرش پسرش رو عباس نامید. اصلا اون زمان مرسوم بود که افراد اسم پسر بزرگشون رو به اسم پدر در واقع تسمیه میکردن. حالا ایشون میگه که من آیا از اولاد میرزا عباس کسی هست؟ میگه بله پسری دارد به نام میرزا حسین علی که از همه ممتازتر و چنین و چنان. حالا عرض کردم یه القابی رو میگه. بعد ملا حسین بشرویی فقط یه نامه مینویسه و این نامه رو به ملا محمد نوری میده، میگه اینو بده به حسین علی. که البته یکی از اساتید ما میفرمود این کتاب نامه‌ای که در واقع ملا محمد نوری دریافت میکنه نامه‌ای نیست که ملا حسین نوشته باشه، نامه‌ای که منوچهر خان گرجی نوشته، چون قبل از این دیدار ملا حسین در اصفهان بوده و منوچهر خان ملاقات کرده.
بله.
چون منوچهر خان مرتبط با خاندان روسیه است و حسین علی نوری هم خب پسر میرزا عباسه که میرزا عباس خودش و خاندانش اصلا وابسته به سفارت روسیه هستند. میگه در واقع ملا منوچهر خان میاد و حسین علی نوری رو در واقع چون از قبل آشنایی وجود داره ایشون رو در حقیقت کاندید میکنه برای پیوستن به این جریان، فرد مناسب برای این جریان میدونه. بلافاصله بعد از خواندن نامه ملا حسین، حسین علی بابی میشه. ببینید بلافاصله، در حالی که از محتوای اون نامه هیچ کس خبردار نیست. تنها چیزی که وجود داره این نامه رو حسین علی به یحیی برادرش هم ارائه میکنه و در واقع وقتی که میگم این رو آیات الهی میدونه که شک و شبهه درش،
یعنی یحیی هم اونجا بابی میشه.
یحیی بچه در واقع پدرش که فوت میکنه، یحیی در واقع میشه گفت توسط حسین علی بزرگ میشه. مثلا 14 سال از او بزرگتر بوده. حسین علی در اون زمان 28 ساله بوده. یعنی در اون موقع یحیی 14 سال است. که یه بچه 14 ساله که همراه با داداش بزرگش همه جا و یحیی هم در اون زمان آیین باب رو میپذیره و در واقع بابی میشه که همراه با حسین علی به شمال میرن، به مازندران میرن و تبلیغ رو شروع میکنن. یعنی در واقع میرزا حسین علی نوری و آقای ارزم به حضور شما باب هیچ گونه ملاقات مشخصی نداشتن، بلکه به عکس هم بوده که حسین علی نوری تمایل زیادی برای دیدن ایشون از خودش نشون میده اما این اتفاق نمیفته و به قول عباس افندی در عالم سر و معنا این ارتباطات وجود داشته که نمی جل تاریخی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر روزبهانی. در این دقایق پایانی برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر سید وکیلی و بیشتر در مورد یک شخصیتی که ازش نام برده شد در چند برنامه اخیر و قاعدتا این سوال پیش اومده برای شنوندگان عزیز که این فرد که بود و چرا ما فقط یک نامی از او بردیم و اون شخصیت خانمی به نام قرة العین بود که گفتیم در بدشت شاهرود با بهاءالله یا همون حسین علی نوری به هر حال بودند و جلسه ای داشتند و بعد نامه ای نوشتند به علی محمد باب که باعث شد او ادعای مثلا نبوت کند و غیره. این قرة العین که بود و چه تأثیری داشت و خواستگاهش چه بود؟
ببینید الان تصویر کنیم اون فضایی که ما در مورد نفوذ حسین علی نوری در بحث بابیت شکل دادیم و تعریف کردیم بر اساس کاملا مستنداتی که از خود بابیت و بهایت نقل شده. یعنی ما در مستندات خودمون اصلا کار به نوشته های مخالفان بابیت و بهایت که علمای بزرگوار شیعه هستن نداشتیم. همه این مباحثی که ما داریم بحث میکنیم بر اساس متون اصلی بابیت و بهایت است. بر اساس این متون این تصویر حاصل میشود که حسین علی نوری با اشاره‌ای که به هر حال از رابط دولت روسیه میگیره بابی میشه و سعی میکنه خودش رو یک مبلغ بابی نشون بده، اما چنین جایگاهی رو پیدا نمیکنه که در مبلغان تراز اول بابیت قرار بگیره. سعی میکنه با باب دیدار کنه و نزد باب یک جایگاه پیدا کنه. چنین اتفاقی هم نمیفته و باب به او کم محلی میکنه.
بله.
یا اصلا چنین دیداری رخ نمیده که ما معتقدیم رخ نمیده، و یا اگر هم آنچنان که در نامه‌ای به سمپالو اومده دیداری رخ داده، باب به او توجهی نمی‌کنه. خب او به دنبال نفوذ در حلقه رهبری جریان بابیت، این مأموریتی است که او پیدا کرده است.
بله.
در اینجا سعی می‌کنه از یک مهره‌ای استفاده کنه که در بین یاران باب جایگاه ویژه‌ای دارد. در بین یاران باب یعنی حروف حی، یک خانمی هست به نام خانم مشهور است به قرة العین، اما اسم اصلی او در واقع زرین تاج برقانی است. زرین تاج برقانی جزء اولین ایمان آورندگان به باب و از شاگردان سید رشدی است. از نظر خانوادگی او متعلق است به خاندان برقانی که از عالمان شهر قزوین هستند و ما یکی از این عالمان رو در جریان بابیت خیلی پررنگ میشناسیم.
بله.
در جریان شیخیه خیلی پررنگ میشناسیم و اون جناب محمد تقی برقانی است که فتوا داد به کفر شیخ احمد احسایی به دلیل آنکه او به معاد جسمانی معتقد نیست. این ملا محمد تقی برقانی که از مخالفین شیخیه تلقی میشه، یک دختر برادری دارد که در ضمن این که دختر برادرش هست، عروس او هم هست به اسم زرین تاج.
بله.
این زرین تاج
رفته شاگرد شیخیه شد.
احسن، تحت نفوذ شیخیه قرار گرفته است. ببینید، من یه نکته رو اینجا به شکل پرانتز باز بکنم. جریان‌های انحرافی سعی در نفوذ در خاندان‌های مخالفین خودشون دارن برای اینکه بتوانند موقعیت خودشون رو تثبیت کنن.
بله.
معمولا سعی میکنن یک یار از بین مخالفین اصلی خودشون تهیه کنن.
بله.
این اتفاق در مورد زرین تاج برقانی افتاده. زرین تاج برقانی به شکل مکاتبه ای شاگردی سید کاظم رشتی رو کرده. او هیچ وقت سید کاظم رشتی رو از نزدیک ندیده است، بلکه به شکل مکاتبه ای شاگردی می کرده
و قاعدتا باب رو هم ندیده است.
بله. و علی محمد شیرازی رو هم خودش ندیده ابتداعا و تحت نفوذ سید کاظم قرار میگیره، جریان شیخیه رو میپذیره، از مدافعان شیخیه میشه و بعد فرار میکنه و برای پیوستن به سید کاظم به عراق میره. با اینکه همسری داشته است و سه فرزند، اما فرار میکنه، همسر و فرزندان خودش رو رها میکنه و برای پیوستن به سید کاظم، که این هم هیچ وقت اتفاق نمیفته چون وقتی او به عراق وارد میشه سید کاظم از دنیا رفته است و او وارد خانه سید کاظم میشه و حلقه درسی سید کاظم رو تحویل میگیره. خانم زرین تاج برقانی، این قرة العین هم که اسمش شده از طاهره قرة العین که گفته میشود، این لقبی است که سید کاظم رشتی در یکی از نامه ها به او داده است.
بله.
سید کاظم رشتی برای او نگاشته است که انت قرة عینی، تو باعث چشم روشنی من هستی و از اینجا به او لقب قرة العین داده شده است.
بله.
زرین تاج برقانی وقتی میاد در حلقه شاگردان سید کاظم، باب در عراق حضور نداره، وقتی است که باب در شیراز هست، اما وقتی باب در شیراز ادعای جانشینی سید کاظم رو میکنه و ادعای بابیت میکنه، جز اولین ایمان آورندگان به باب خانم زرین تاج برقانی است و او رو در واقع به عنوان باب، نه به عنوان و جانشین سید کاظم و نه به عنوان قائم و نه به عنوان، در اون مرحله میپذیرد. بهاءالله یعنی حسین علی نوری سعی میکنه از این شخصیت برای نفوذ به جریان بابیت استفاده کنه، که البته دیگه حالا اون تفصیل خودش رو میخواد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید وکیلی. برنامه ما فرصتش در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. همچنین از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر روزبهانی.
عزیزان شنونده، پایان بخش برنامه امروز شعبده شوم قسمتی از کتاب نامه ای برای برادرم نوشته خانم رعوفی است که با هم میشنویم.
برادر جان، ملت ما در مهربانی و فداکاری، در ابراز عشق و محبت نسبت به هم نوعان در دنیا حرف اول را میزنند و ما تازه فهمیدیم که در خانواده از عاطفه و محبت سایر اعضا محروم بودیم و به همین دلیل به سادگی و با علاقه از همه گذشتیم و به راه خیش ادامه دادیم و دانستیم که دوری از عناصر این فرقه، حتی خانواده‌ای که به آن تعلق داشتیم، مثل اجتناب از هر آلودگی و گناه، ما را به خدا نزدیکتر می‌کند و زمینه عروج به مراتب والای ایمان را در ما تقویت می‌نماید. خداوند متعال را سپاس می‌گوییم که این همه در حق ما لطف و رحمت داشت که ما را سزاوار این مواهب الهی نمود و حلاوت حقیقت را به ما چشانید. در بین بهائیان شایع بود هر کس که از بهائیت خارج شود به بلایی دوچار خواهد شد. اما ما امروز به وضوح معنی اعجاز و معجزه را در تمام مراحل زندگی خود درک کرده و به آن افتخار می‌کنیم. سالها بود که تشکیلات در گوش همه بهایان ساده‌لوح می‌خواند که در سال 2000 اتفاقاتی رخ می‌دهد و بهائیت در ایران به رسمیت شناخته می شود. بیانیه صلح به اجرا در می آید و دنیا با بهاءالله بیعت می کند و هزاران وعده و وعید دیگر. اما دیدیم که آب از آب تکان نخورد و این وعده ها نیز مانند تمام وعده های پوشالی دیگر وعده سر خرمن بود و تنها اتفاقی که افتاد مرگ تنها باقی مانده ی عائله بها مادام مکسول انگلیسی بود که زمام امور بیت العدل را در دست داشت. و عجیب اینجاست که از این عائله حتی فرزندی به جا نماند و آنها به کلی مقطوع النسل شدند.
خب عزیزان، به پایان برنامه این هفته شعبده شوم رسیدیم. با این امید که همواره در مسیر حق و حقیقت باشید و از شعبده های شوم شیاطین جن و انس مسئول و محفوظ بمونید. تا هفته بعد همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه شعبده شوم بود. از همراهی شما با برنامه های شبکه رادیوی گفتگو متشکریم.
تو غارتگر عقل و هوشی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی. تو غارتگر عقل و هوشی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی. چه خواهم از تو جز نگاهی، چه خواهی از جانم چه خواهی، ندارم جز عشقت گناهی، ندارم جز عشقت گناهی.
مبتلایی
وفا بی وفا بی وفایی. تو غارتگر عقل و هوشی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی. تو غارتگر عقل و هوشی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی. چه خواهم از تو جز نگاهی، چه خواهی از جانم چه خواهی، ندارم جز عشقت گناهی، ندارم جز عشقت گناهی.
خب دوستان، از پخش رادیو گفتگو برنامه گفتگوی روز رو تقدیمتون میکنیم. ویژه روز مبارزه با تروریسم، انفجار دفتر نخست وزیری، خط نفاق و بنیانهای التقاطی ترور در ایران. با این موضوع در خدمت شما هستیم.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. فرا رسیدن سال روز شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر شهید، شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی می‌داریم. این برنامه از گفتگوی روز به همین مناسبت و همزمان با روز مبارزه با تروریسم تقدیم به شما عزیزان خواهد شد و نگاهی خواهیم داشت به خط نفاق و بنیانهای التقاطی ترور در ایران. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. 30,000 10,35